فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما یاران و همراهان شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 25 آبان ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 16 روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که با دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همراه شما خواهیم بود در 3 ساعت برنامه‌های شامگاهی امروز. برنامه ما امروز هم شامل مطالب متنوع و شنیدنی است درباره تازه‌ترین رخدادهای ایران و جهان و همینطور مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. خواهش می‌کنم همراه ما در رادیو آزادی باشید. فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز گفت وی انتظار ندارد که کار بازرسان وی در عراق آسان باشد. هانس بلیکس در پاریس گفت تیم بازرسان وی از دشواری ها و نامعلومی ها به طور کامل آگاه است. به دنبال حمله روز گذشته که در آن دست کم 12 اسرائیلی کشته شدند، نیروهای اسرائیلی امروز 10 مظنون فلسطینی را در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند. در درگیری شب گذشته در نزدیکی یک مکان مذهبی الخلیل نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی را کشتند. اولین پارلمان انتخابی پاکستان طی 3 سال گذشته امروز در حالی تشکیل جلسه داد که روشن نیست چه کسی در رأس آن قرار خواهد گرفت. هیچ گروهی در مجلس قانونگذاری پاکستان تا کنون نتوانسته است دولتی ائتلافی تشکیل دهد و سمت‌های ارشد خالی در مجلس را پر کند. رئیس جمهوری ترکیه احمد نجدت سزر امروز عبدالله گل را به عنوان نخست وزیر آن کشور معرفی کرد و به او مأموریت داد دولت جدید ترکیه را تشکیل دهد. انتصاب عبدالله گل، اقتصاددان و عضو حزب عدالت و توسعه، انتظار می‌رود به تشکیل اولین دولت یک پارچه و تک حزبی ترکیه پس از 15 سال بیانجامد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ایران امروز اعلام کرد که وزارت کشور با درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی باقری امروز پس از جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب گفت این درخواست در جلسه مطرح شد اما با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، احتمال سوء استفاده های احتمالی از راهپیمایی و همچنین فراهم بودن زمینه ابراز نظر دانشجویان در دانشگاه‌ها، جمع‌بندی کمیسیون این بود که با برگزاری راهپیمایی موافقت نشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گردهمایی دانشجویی اعتراض به حکم هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز در صحن مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. به گزارش ایرنا در این گردهمایی حدود 1000 دانشجو شرکت داشتند و شماری از دانشجویان در سخنانی به حکم صادر شده برای آقا جری اعتراض کردند و خواستار آزادی وی شدند. صالح نیکبخت وکیل هاشم آقا جری اعلام کرده است موکلش را قانع خواهد کرد که درخواست تجدید نظر خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، صالح نیکبخت ابراز اطمینان کرده است که درخواست تجدید نظر آنها پذیرفته می شود و حکم صادر شده نقض می گردد. مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز در یک دادگاه عمومی تهران حاضر شد و به سوالات قاضی سعید مرتضوی پاسخ داد. بنابر گزارش‌ها ابوالفضل فاتح درباره موضوعات و اتهامات مطرح شده در دادگاه گفته است عمده مطالب در خصوص برخی شکایات مدعی العموم و اخبار و تصاویر انتشار یافته بر روی تلکس خروجی ایسنا درباره پرونده مؤسسات نظرسنجی، حکم اعدام آقا جری، خبرهای مربوط به وضعیت برخی زندانیان و بازداشت شدگان اخیر بوده است. و احمد توکلی یکی از نامزدهای جناح محافظه‌کار در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در ایران در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نسبت به حکم اعدام هاشم آقا جری انتقاد کرده است. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار از رادیو آزادی حدود 24 دقیقه دیگر.
مانند هر روز برنامه رادیو آزادی را با گزارش‌ها و گفتگوهای از ایران و درباره ایران پی می‌گیرید. تنش‌های سیاسی ناشی از اعلام حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه وارد دومین هفته خود می‌شود. روز گذشته خیابان‌های ایران در کنترل نیروهای طرفدار رهبر بود که برای حمایت از حکم دادگاه آقاجری دست به راهپیمایی زدند. اما این مانع از ادامه تحصن‌ها و تجمع‌های دانشجویی در چند دانشگاه ایران نشد. دانشجویان معترض در دانشگاه امیرکبیر تهران و دانشگاه یزد با برپایی اعتراضات خود کلاس‌های درس را به تعطیلی کشاندند. 32 مدیر دانشگاه نیز رسماً استعفای دست جمعی خود را اعلام کردند. در میان شخصیت‌های سیاسی هر دو جناح در جمهوری اسلامی همچنان از دانشجویان خواستند آرامش خود را حفظ کنند. سیاوش اردلان نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات.
روند اعتراض‌ها به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز هم ادامه یافت. اما روز گذشته جمعه خیابان‌های شهرهای ایران عرصه قدرت نمایی طرفداران حکم اعدام بود. در مراسم نماز جمعه روز گذشته در شهرهای ایران به نظر می‌رسید خطیبان عمدتاً می‌کوشیدند به تنش‌ها دامن نزنند. با این حال هزاران تن از طرفداران اعدام هاشم آقاجری با اعلام حمایت از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. هفته گذشته که اعتراض‌های اصلاح طلبان و دانشجویان در حال اوجگیری بود، آیت الله خامنه‌ای در سخنانی که از سوی بسیاری تهدید تلقی شده بود، گفت اگر احساس نیاز کند، مردم را به میدان خواهد فرستاد. به هر حال، بدون اینکه آیت الله خامنه‌ای طرفداران خود را فراخوانده باشد، آنها در این راهپیمایی ضمن دفاع از حکم اعدام هاشم آقاجری، آمادگی خود را برای حمایت از رهبری اعلام کردند. حسین الله کرم از رهبران انصار حزب الله در یکی از این راهپیمایی‌ها حضور داشت.
رهبرا تا آخرین قطره خون آمادگی خودمون را برای اجرای تعهد فرامین شما اعلام می‌داریم.
ظاهراً در برخی از این تظاهرات شعارهای اعدام باید گردد از فهرست شعارها حذف شده بود. اسدالله بادامچیان از شخصیت‌های جناح راست امروز ضمن آن که این تظاهرات را خودجوش اعلام کرد، اما گفت متاسف است که چرا شعار اعدام باید گردد حذف شد. حذف چنین شعاری اگر گواهی به خودجوش بودن این تظاهرات ندهد، اما از تلاش برای قدرت نمایی طرفداران حکم حکایت می‌کند. در هفته گذشته نیروی انتظامی که زیر کنترل آیت الله خامنه است نگذاشته طرفداران او با دانشجویان معترض درگیر شوند. دانشجویانی که در هفته گذشته تجمعات فراوانی در دانشگاه های ایران برگزار کردند که در مواردی صریحا علیه مسئولان عالی رتبه نظام از جمله رهبری شعارهای تندی هم سر دادند. به همین دلیل وزارت کشور که وابسته به اصلاح طلبان است امروز از دادن مجوز به دانشجویان برای برگزاری یک راهپیمایی در روز دوشنبه در خیابان‌های تهران خودداری کرده است. یکی از مسئولان وزارت کشور اعلام کرد تجربه نشان داده برگزار کنندگان این راهپیمایی‌ها قادر به کنترل آن نیستند و اگر ما مصلحت اندیشی نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. فعالین دانشجو گفتند اگر مجوز نگیرند که اینک نگرفتند از روز دوشنبه دانشگاه ها را به تعطیلی می کشانند. از همین روز که مسئولان جمهوری اسلامی از هر دو جناح یک صدا دانشجویان را به حفظ آرامش فرا خواندند. جناح اصلاح طلب می کوشد با یک دست از اعتراض های دانشجویی حمایت کند اما با دستی دیگر با آنها بگوید اگر آرام نباشند به خشونت طلبان بهانه دادند. سخنی که میثم سعیدی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس امروز به خبرگزاری دانشجویان گفت.
به نظر من اگه دانشجوی ما نسبت به بی‌عدالتی سکوت کرد باید نگران شد، اگر نسبت به بی‌عدالتی فریاد نزد باید نگران شد و حتما هر اقدامی رو که انجام میدن باید مبتنی بر قانون باشه. حتما از کسانی که سعی میکنند حرکتها رو به سمت مسائل غیرقانونی سوق بدن با اونها برخورد بکنند.
منظور میثم سعیدی و دیگر دوم خردادی‌ها از خشونت طلبان احتمالاً همان نیروهایی هستند که روز گذشته در حمایت از حکم اعدام هاشم آقاجری به خیابان‌ها آمدند و همچنین طرفداران آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران و بسیج. با این وجود از نهادهای نظامی زیر نظر رهبری هنوز نشانی از تمایل به درگیری دیده نشده. حتی سردار ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه امروز به خبرگزاری دانشجویان گفت حکم دادگاه آقاجری حکمی بدوی است و دانشجویان باید با نگاه به این موضوع از آشوبگرایی بپرهیزند.
خب این یک حکم قضایی است که در یک بخشی از قوه قضاییه صادر شده. من تصور میکنم که دانشجویان فهیم ما باید توجه کنند به این معنا و تحت تأثیر القائاتی که معمولا از محافل خارج از دانشگاه ها میشه فضای تحصیل خودشون رو فضای عمومی کشور رو دستخوش آشوب نکنند.
دعوت هر دو جناح حاکم از دانشجویان برای پرهیز از اختشاش تا کنون جواب منفی نگرفته است. با این حال روشن نیست آیا تهدید دانشجویان به تعطیلی کلاس‌های درس در روز دوشنبه به عنوان نوع اختشاش و آشوب طلبی از طرف مسئولان تعبیر شود یا نه. دست کم تهدیدهای دانشجویان در مورد دانشگاه امیرکبیر تهران تا حدی به نتیجه رسیده است. به دنبال تحسن امروز صدها دانشجو دانشگاه امیرکبیر علیه حکم اعدام هاشم آقاجری، مسئولان این دانشگاه کلاس‌های درس امروز شنبه را رسما تعطیل اعلام کردند. اما فعالین دانشجویی قصد دارند روزهای یک شنبه و دوشنبه را نیز به تعطیلی بکشانند. مسئولان دانشگاه همچنین موافقت کردند امتحانات این هفته را به هفته آینده موکول کنند. در دانشگاه یزد نیز صدها دانشجو با شرکت در یک تجمع از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. محافظه‌کاران چنین نوعی از اعتراض‌های بی‌سابقه دانشجویی در جمهوری اسلامی را به تأثیرپذیری دانشجویان از جریانات سیاسی نسبت می‌دهند. نکته‌ای که اسدالله بادامچیان دبیر جمعیت مؤتلفه اسلامی و خبرگزاری دانشجویان چنین تحلیل کرد.
احساس می‌شد تعطیل کردن زمین و کلاس‌ها آوردن با مینیبوس افراد رو به محل دانشگاه و تجمع و شعارهای اونچنانی دادن و بحث کردن.
اما اعتراض های دانشجویی که محافظه‌کاران سیاسی کاری توصیف می‌کنند تنها محدود به دانشجویان نیست و شامل اساتید دانشگاه نیز شده است. از جمله 22 مدیر دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس که رسما و دست جمعی از سمت‌های خود استعفا دادند. شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی حتی برخی محافظه‌کاران نیز آشکارا در حال تلاش برای دور کردن خود از حکم اعدام هاشم آقاجری هستند. از روز گذشته احمد توکلی کاندیدای اصلی جناح راست در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حسن خمینی نوه آیت الله خمینی به صف مخالفان حکم دادگاه پیوستند. حسن خمینی که شب گذشته در منزل پدر بزرگش با خانواده هاشم آقاجری دیدار میکرد گفت این حکم برخلاف خط و منش امام خمینی است.
گزارش سیاوش اردلان بود درباره تنش‌های سیاسی ناشی از اعلام حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه و بازتاب‌های آن. اما روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز به قلم گزارشگر خود در تهران گایدین مور در شماره امروز خود مطلبی دارد و تحلیلی بر آنچه که این تنش‌های سیاسی می‌تواند نشانه آن باشد. چکیده از مطلب فاینانشال تایمز را فریبا مودت به آگاهی می‌رساند.
گایدین مور در شماره امروز نشریه فاینانشال تایمز مقاله خود را با این سوال آغاز می‌کند که آیا تحولات جاری در ایران یک بازی از قبل طراحی شده میان مذهبیون کهنه‌کار است یا ایران حقیقتاً به سوی جریاناتی کشیده می‌شود که قدرت را از افراطیون به میان روها منتقل می‌کند. دین مور در ادامه می‌گوید پاسخ بسیاری مسائل به اقدامات آقای محمد خاتمی بستگی دارد که پس از 5 سال رویارویی با بحران‌های مکرر تلویحاً اظهار آمادگی کرده است که در صورتی که افراطیون از اجرای اقداماتش ممانعت کنند از مقام ریاست جمهوری کنارگیری خواهد کرد. اما بنا به این مقاله کاسه صبر مردم ایران چه در مقابل آقای خاتمی و چه در رابطه با مذهبیونی که قدرت واقعی را در دست دارند لبریز می شود. محاذا به گفته منابع دولتی آقای خاتمی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی التیماتوم داده است که در صورتی که 2 لایحه پیشنهادی وی که اختیارات قوه قضاییه و شورای نگهبان را محدود می کند از تصویب نگذرد وی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. اما نویسنده مقاله این سوال را مطرح می کند که آیا حقیقتاً آقای خاتمی که خود معمم است حاضر است حیات رژیمی را که پرورده آن است به خطر بیاندازد؟ به گفته دین مور بسیاری از ایرانیان در این مورد تردید دارند، اما اطرافیان پرزیدنت خاتمی قویاً معتقدند که وی در این راه با خلوص نیت کامل گام برمی دارد و به آنچه می کند معتقد است. در واقع بنا به این مقاله عامل عمده پیروزی آقای خاتمی شکست انقلاب در جامعه عمل پوشاندن به وعده‌های آن یعنی آزادی سیاسی و اجتماعی و در عوض آن جایگزین شدن یک رژیم خودکامه به جای رژیم خودکامه دیگری بود. از آن هنگام بخش اعظم اوقات رئیس جمهور در معارضه و مقابله با قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و جنایات عناصر به اصطلاح خودسر آن، تعطیل روزنامه‌ها و ارعاب دانشجویان گذشته است و هرچند برخی محافظه‌کاران و آیت الله خامنه‌ای بر اقدامات آقای خاتمی عرج نهاده و معتقدند اعتقادات وی دایر بر تلفیق اسلامی مبتنی بر اصول دموکراتیک همراه با وجهه مطلوبش میتواند به این رژیم به گفته دین مور رو به زوال و فاسد جانی تازه بدمد و بار دیگر موقعیت ایران را در عرصه بین المللی تحکیم نماید، اما افراط‌گرایان واقعی هرگز وی یا متحدانش را به رسمیت نشناختند، زیرا با توجه به منافع مذهبیون در بنیادهای مذهبی که در 4 گوشه اقتصاد ایران ریشه دوانده است آنان بیم آن دارند که اصلاحات آقای خاتمی به مثابه اقدامات میخائیل گورباچوف در اتحاد شوروی کل نظام را واژگون کند. دین مور می‌افزاید در این میان هرچند آقای خاتمی از عدم علاقه‌اش به سیاست بسیار سخنرانده است، اما به گفته همکارانش این تنها یک بعد از شخصیت رئیس جمهور ایران است. بعد دیگر سیاس سرسختی است با خوی تند و غیر قابل انعطاف که مایل نیست نامش در تاریخ به عنوان یک بازنده ثبت گردد. آقای خاتمی می‌داند محبوبیتش را در میان ملت از دست می‌دهد و دانشجویان از وی می‌خواهند به تهدیدش برای استعفا از ریاست جمهوری عمل کند. اما جریانات سیاسی همچنان روند خود را طی می‌کنند. اعضای شورای نگهبان تلویحاً گفتند از حق وتوی خود برای خونسا کردن لوایح اصلاحی آقای خاتمی در مجلس استفاده خواهند کرد. در آن صورت مجلس احتمالاً با عدم اطمینانی که به آقای رفسنجانی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد در صدد برخواهد آمد که لوایح یاد شده را به رفراندوم عمومی بگذارد و در آن هنگام به گفته نزدیکان آقای خاتمی اگر آیت الله خامنه ای در صدد ممانعت از برگزاری رفراندوم برآید رئیس جمهور از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. دین مور می‌افزاید در حالی که مذاکره برای دستیابی به مصالحه در جریان است، محافظه‌کاران خود را برای شرایطی وخیم آماده می‌کنند سپاه پاسداران تدارک رویارویی با ناآرامی‌های داخلی را می‌بیند و آقای رفسنجانی دولتی در انتظار تشکیل می‌دهد. آقای خاتمی علناً به احتمال شکست جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است اگر مذهب با تقاضاهای مردم تحول یابد، قدرت خود را حفظ خواهد کرد و در غیر این صورت شکست خواهد خورد.
تفسیر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز را میشنیدیم درباره تحولات ایران. اما روزنامه لا رپوبلیکا چاپ روم نیز در مقاله‌ای با عنوان طغیان دانشجویان علیه قدرت روحانیان به بررسی اعتراض‌های دانشجویان ایرانی به حکم اعدام هاشم آقاجری پرداخته است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم و خلاصه این مطلب.
جرقه‌ای که این بار آتش طغیان دانشجویان را روشن کرده است، به گفته خبرنگار روزنامه پورتیراژ لا رپوبلیکای ایتالیا، یک حکم اعدام است. حکم اعدام هاشم آقاجری، استاد تاریخ و فردی با گذشته انقلابی و بدون هیچ گونه لکه‌ای، به گفته خانم وانا وانوکینی، از یک هفته پیش آتش اعتراض را در دانشگاه‌های تهران، تبریز و اصفهان شعله‌ور ساخته است. این بار به گفته این خبرنگار، برخلاف 3 سال پیش، تنها اعتراض به حکم اعدام دلیل نارضایتی دانشجویان نیست. خانم وانا وانوکینی می نویسد سرخوردگی از وعده هایی که هرگز به آنها عمل نشده است، حرکت لاک‌پشتی اصلاحات و دستگیری بسیاری از چهره های شناخته شده جنبش اصلاحات عواملی هستند که جنبش اعتراضی دانشجویان را بار دیگر شعله‌ور ساختند. خبرنگار لا رپوبلیکا می افزاید شرایط کنونی با 3 سال پیش از بسیاری نظرات متغایر است. در تابستان 1999 میلادی دانشجویان نتوانستند حمایت مردم را جلب کنند و رئیس جمهور محمد خاتمی که آن زمان قهرمان این جوانان بود با سکوتش آنها را به حال خود رها کرد. لا رپوبلیکا می نویسد امروز محبوبیت خاتمی از 75% به 43% کاهش یافته است و شخصیت‌های برجسته جنبش اصلاح طلبانه به حمایت از خواستهای دانشجویان یکی پس از دیگری صدور این حکم را محکوم می سازند. تلاش‌های خاتمی برای گسترش اختیارات ریاست جمهوری و کاهش حوزه قدرت نهادهای غیر انتخابی چون شورای نگهبان نیست، به گفته لا رپوبلیکا، باید در چارچوب ناخرسندی عمومی در ایران دیده شوند. خبرنگار لا رپوبلیکا معتقد است این بار اگر این دو لایحه پس از تصویب در مجلس از سوی شورای نگهبان رد شوند، پارلمان و رئیس جمهور محمد خاتمی چاره جز استعفا نخواهند داشت. دانشجویان در این روزها استعفای خاتمی را بارها بنابر آنچه خبرنگار لا رپوبلیکا می نویسد خواستار شده اند. خانم وانا وانوکینی که بارها در سالهای اخیر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، معتقد است این بار محافظه‌کاران با آتش بازی می کنند. لا رپوبلیکا می افزاید دستگیری عباس عبدی در سال روز اشغال سفارت آمریکا و صدور حکم اعدام هاشم آقاجری درگیری جناحی در ایران را وارد مرحله نهایی ساخته است. روزنامه لا رپوبلیکا می افزاید وخامت اوضاع در ایران به حدی است که آیت الله خامنه‌ای نیز مجبور شد برای اولین بار در آخرین سخنرانیش از قوه قضاییه مظهر اقتدار محافظه‌کاران نیز انتقاد کند. در خاتمه خانم وانا وانوکینی می نویسد بزرگترین خطری که امروز جمهوری اسلامی را تهدید می کند پیوستن جوانانی که به هیچ وجه طرفدار اصلاحات نیستند و تنها پایان این حکومت را خواهانند به جنبش دانشجویی است.
و اما روزنامه های آلمان. همکار دیگرم شهرام میریان نگاهی دارد به 2 تفسیر در 2 روزنامه آلمانی پیرامون تظاهرات دانشجویان ایرانی.
روزنامه دیبل در شماره روز شنبه خود می نویسد جنبش دانشجویی که 3 سال پیش با خشونت سرکوب شد بار دیگر سکوت خود را شکسته است. یک هفته است که دانشجویان در شهر 12 میلیونی تهران علیه دستگاه محافظه‌کار قضایی و بیش از همه نسبت به حکم اعدام علیه هاشم آقاجری اعتراض می کنند. این حرکت اعتراضی آرام آغاز شده است، در این میان اما به مرحله حاد خود رسیده. این تظاهرات در واقع تجسم و تبلور نارضایتی سیاسی در 3 سال گذشته است که به شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و همدان هم سرایت کرده است. دانشجویان از روند کند اصلاحات که محمد خاتمی آن را وعده کرده است و همچنین از قدرت بیکران محافظه‌کاران دلسرد و مأیوس شدند. از این رو به گفته روزنامه دیولت، دانشجویان قصد دارند به حرکت‌های اعتراضی خود همچنان ادامه دهند، حتی اگر حکم اعدام علیه هاشم آقاجری هم لغو شود. یکی از سامان دهندگان تظاهرات به خبرنگار دیولت در تهران گفته است اگر قوانین اسلامی دارای چنین پیام و رسالتی هستند که انسانها به دار آویخته شوند و از ابراز اندیشه و بیان جلوگیری شود، ما خواهان چنین اسلامی نیستیم. روزنامه دیولت در شماره روز شنبه خود سپس می نویسد در این گیرودار نیروهای مسلح تاکنون خود را از رویاروی مستقیم با دانشجویان کنار کشیدند و قصد ندارند که در این تظاهرات دخالت کنند. در تابستان 68 تظاهرات دانشجویان با خونریزی به پایان رسید و در پی آن صدها دانشجو نیز سر از زندان درآوردند. یان کتمان کارشناس مسائل ایران در روزنامه نویس دوشلند نیز در پیوند با رویدادهای یک هفته اخیر در ایران می نویسد پس از گذشت 3 سال از تظاهرات دانشجویان که نزدیک بود در تابستان 68 راه را برای ورود یک حکومت نظامی در ایران هموار سازد، یک حرکت اعتراضی دیگر این بار نیز از سوی همین دانشجویان شکل گرفته است. تظاهراتی که به خاطر آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس برپا شده که گفته است مردم نباید کورکورانه از تعبیر و تفسیر روحانیون درباره دین و مذهب پیروی کنند. همین سخنان آقاجری برای دستگاه محافظه‌کار قضایی ایران کافی بود است که او را به جرم اهانت و توهین به پیامبر اسلام به اعدام محکوم کند. روزنامه نویس دوشلند در ادامه مقاله خود به عنوان آخرین تلاش سپس می‌افزاید حرکت‌های اعتراضی دانشجویان درست در زمانی شکل گرفته است که فضای سیاسی ایران متشنج است. اصلاح طلبان از اینکه محافظه‌کاران با تمام قدرت در برابر برنامه‌های اصلاحاتی آنها قطع علم کردند سرخورده و ناراضی‌اند. روزنامه‌های وابسته به جناح اصلاح طلب مرتباً تعطیل می‌شوند و اصلاح طلبان معروف نیز سر از زندان در می‌آورند. در این میان به دلیل ناکامی در پیشبرد اصلاحات، اصلاح‌گرایان از سوی مردم هم زیر فشار قرار گرفتند. از این جهت آنها شاید آخرین تلاش خود را در این راه به کار انداختند تا از طریق تدوین و تصویب قوانین از نفوذ محافظه‌کاران بکاهند، ولی این قوانین زمانی به مرحله اجرا در می آیند که از سوی شورای نگهبان هم تایید شود. با اشاره به این موضوعها روزنامه نویس دوشلند در پایان به این نتیجه می رسد که زورآزمایی دو جناح سیاسی در ایران هنوز به انتهای خود نرسیده.
دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، در ادامه برنامه گزارش های دیگری خواهیم داشت درباره اعتراض های دانشجویی و بازتاب های بین المللی آن. شنونده رادیو آزادی هستید.
مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز گفت وی انتظار ندارد که کار بازرسان وی در عراق آسان باشد. هانس بلیکس در پاریس گفت تیم بازرسان وی از دشواری ها و نامعلومی ها به طور کامل آگاه است. هانس بلیکس از پاریس به قبرس سفر کرده است تا به اولین گروه بازرسان سازمان ملل که در آنجا گرده هم می آیند بپیوندد و سپس روز دوشنبه راهی بغداد شوند. بازرسی ها در عراق می تواند در حدود 10 روز دیگر آغاز گردد. بغداد امروز گفت که بلیکس هیچ مدرکی از وجود سلاح های ممنوعه در عراق نخواهد یافت. به دنبال حمله روز گذشته که در آن دست کم 12 اسرائیلی کشته شدند، نیروهای اسرائیلی امروز 10 مظنون فلسطینی را در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند. در درگیری شب گذشته در نزدیکی یک مکان مذهبی الخلیل، نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی را کشتند. از این 3 فلسطینی کشته شده، 2 نفر به عنوان مهاجمان حمله روز گذشته و دیگری یک مظنون فلسطینی معرفی شدند. کشته شدگان اسرائیلی نیز یک پلیس مرزی، تعدادی سرباز و همچنین شهرک نشین یهودی گزارش شدند. در خشونت‌های تازه نیروهای اسرائیلی امروز در جنین یک عضو گروه جهاد اسلامی را به ضرب گلوله کشتند. گروه جهاد اسلامی مسئولیت حمله روز گذشته را بر عهده گرفته است. در شهر نابلس در کرانه باختری شاهدان فلسطینی گفتند یک زن فلسطینی بر اثر اصابت گلوله یک تانک اسرائیلی به خانه وی کشته شده است. همچنین امروز هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی با حمله به ساختمانی در شهر غزه که یک کارگاه اسلحه سازی ذکر شد، آن ساختمان را ویران و خانه‌های نزدیک آن را دچار خساراتی کردند. اولین پارلمان انتخابی پاکستان طی 3 سال گذشته امروز در حالی تشکیل جلسه داد که روشن نیست چه کسی در رأس آن قرار خواهد گرفت. هیچ گروهی در مجلس قانونگذاری پاکستان تا کنون نتوانسته است دولتی ائتلافی تشکیل دهد و سمت‌های ارشد خالی در مجلس را پر کند. حزب مسلم لیگ که طرفدار پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان است، بیشتر کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، اما در رقابتی با 2 حزب عمده در پارلمان، حزب مردم پاکستان به رهبری نخست وزیر پیشین بی‌نظیر بوتو قرار گرفته است. هیچ یک از این 2 حزب عمده در پارلمان پاکستان نتوانستند ائتلافی با 6 حزب راستگرای اسلامی یا احزاب کوچکتر تشکیل دهند. مشرف امروز برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری پاکستان ادای سوگند کرد. رئیس جمهوری ترکیه احمد نجدت سزر امروز عبدالله گل را به عنوان نخست وزیر آن کشور معرفی کرد و به او مأموریت داد دولت جدید ترکیه را تشکیل دهد. انتصاب عبدالله گل، اقتصاددان و عضو حزب عدالت و توسعه، انتظار می‌رود به تشکیل اولین دولت یک پارچه و تک حزبی ترکیه پس از 15 سال بیانجامد. در انتخابات ترکیه که در اوایل ماه نوامبر برگزار شد، حزب عدالت و توسعه به پیروزی گسترده‌ای دست یافت. عبدالله گل روز گذشته در گفتگوی با رسانه‌های ترکیه اظهار داشت که دولت وی مناسبات آن کشور با غرب را حفظ خواهد کرد. در ایران دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب امروز اعلام کرد که وزارت کشور با درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی باقری امروز پس از جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب گفت این درخواست در جلسه مطرح شد، اما با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، احتمال سوء استفاده های احتمالی از راهپیمایی و همچنین فراهم بودن زمینه ابراز نظر دانشجویان در دانشگاه‌ها، جمع‌بندی کمیسیون این بود که با برگزاری راهپیمایی موافقت نشود. درخواست برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه را طیف علامی دفتر تحکیم وحدت برای اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری به وزارت کشور ارائه داده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گردهمایی دانشجویی اعتراض به حکم هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز در صحن مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. به گزارش ایرنا در این گردهمایی حدود 1000 دانشجو شرکت داشتند و شماری از دانشجویان در سخنانی به حکم صادر شده برای آقاجری اعتراض کردند و خواستار آزادی وی شدند. این گزارش می افزاید مجری برنامه اعتراض‌آمیز دانشجویان گفت که دانشجویان به اعتراضات خود تا آزادی آقاجری ادامه خواهند داد و خواستار تعویق زمان امتحانات هستند. بنابراین گزارش، شورای آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه‌ای با حضور نماینده دانشجویان موافقت کرد امتحانات دانشجویان در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه به روزهای دیگری موکول شود. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است 20 تن از مجموعه 22 نفره مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در نامه خطاب به رئیس آن دانشگاه در اعتراض به حکم صادر شده برای آقاجری استعفا دادند. صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری اعلام کرده است موکلش را قانع خواهد کرد که درخواست تجدید نظر خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، صالح نیکبخت ابراز اطمینان کرده است که درخواست تجدید نظر آنها پذیرفته می شود و حکم صادر شده نقض می گردد. هاشم آقاجری پیشتر گفته بود که حاضر به ارائه درخواست تجدید نظر خواهی نیست. به گفته وکیل آقاجری، حکم دادگاه روز سه‌شنبه به وی ابلاغ شده است و آنها 20 روز برای تجدید نظر خواهی از این حکم وقت دارند. مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز در یک دادگاه عمومی تهران حاضر شد و به سوالات قاضی سعید مرتضوی پاسخ داد. بنابر گزارش‌ها ابوالفضل فاتح درباره موضوعات و اتهامات مطرح شده در دادگاه گفته است عمده مطالب در خصوص برخی شکایات مدعی العموم و اخبار و تصاویر انتشار یافته بر روی تلکس خروجی ایسنا درباره پرونده مؤسسات نظرسنجی، حکم اعدام آقاجری، خبرهای مربوط به وضعیت برخی زندانیان و بازداشت شدگان اخیر بوده است. ابوالفضل فاتح گفت در هر مورد عدلی خود را به دادگاه ارائه و از عملکرد قانونی و حرفه‌ای ایسنا دفاع کرده است. مدیرعامل ایسنا همچنین گفته است حضور امروز وی در دادگاه در پی احضار روز چهارشنبه گذشته صورت گرفت که در آن دادگاه عمومی تهران از وی به طور کتبی به عنوان متهم خواسته بود که ظرف 3 روز خود را به دادگاه معرفی کند. احمد توکلی یکی از نامزدهای جناح محافظه‌کار در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در ایران در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نسبت به حکم اعدام هاشم آقاجری انتقاد کرده است. به گزارش ایرنا، توکلی در این نامه 5 صفحه‌ای به بررسی ابعاد حکم صادر شده برای آقاجری در زمینه آنچه که آن را آسیب به امنیت ملی، آسیب به آبروی قوه قضاییه، تجری حتاکان به ارزش‌ها و مقدسات ملت و تقویت افکار انحرافی خوانده پرداخت است. مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب نهایی طرح یک فوریتی ضوابط بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را در دستور کار جلسات علنی هفته جاری خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس قانون ممنوعیت بکارگیری ماهواره در ایران لغو و طی ضوابطی به مردم اجازه استفاده از آن داده می شود. بر اساس این طرح 8 ماده‌ای که شماری از نمایندگان آن را ارائه کردند و در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده است، کمیته‌ای به ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد و متشکل از نمایندگان وزارت کشور، اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما موظف می شود ظرف 3 ماه معیارها و ضوابط بکارگیری ماهواره را تدوین کند. این کمیته وظیفه تعیین شبکه های ماهواره منطبق با ضوابط و معیارهای مصوب را نیز بر عهده خواهد داشت. در این طرح نیروی انتظامی موظف شده است پس از یک اخطار 1 هفته‌ای نسبت به جمع آوری تجهیزات غیر مجاز دریافت تصاویر تلویزیونی از ماهواره اقدام کند و برای متخلفان مجازات نقدی 2 تا 10 میلیون ریال پیش بینی شده است. مجلس شورای اسلامی در ایران فردا طرح اصلاح قانون سازمان صدا و سیما را برای تأمین نظرات شورای نگهبان مورد بازنگری قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما موظف می شود پاسخ کسانی را که در هر یک از برنامه های آن سازمان با آنان توهین یا افترا صورت گرفته است از همان برنامه پخش کند. بر اساس این طرح پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است. این طرح 9 مرداد ماه گذشته به تصویب مجلس رسیده بود اما شورای نگهبان برخی مواد آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. و جزئیات لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری در ایران روز دوشنبه در کمیسیون مشترک مجلس بررسی خواهد شد. به گزارش ایرنا، محسن آرمین، مخبر کمیسیون مشترک مجلس، ویژه بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری، امروز با بیان این مطلب گفت که از برخی حقوقدانان و استادان دانشگاه نیز برای حضور در کمیسیون و بررسی جزئیات لایحه رئیس جمهور دعوت خواهد شد. این کمیسیون پیش از این در 6 آبان ماه کلیات لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کرده بود. این لایحه به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد علاوه بر تشکیل هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، مانع ادامه روند نقض قانون اساسی شود. بر اساس این لایحه رئیس جمهوری می‌تواند متخلفان از قانون اساسی را برای پیگرد قانونی به دادگاهی ویژه معرفی کند و در صورت اثبات تخلف متخلفان به 3 ماه تا 1 سال انفصال و در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
برنامه های رادیو آزادی را با گزارش های دیگر درباره تحولات ایران ادامه می دهیم. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از تهران مخابره کرده می نویسد که به رغم بالا گرفتن تنش در ایران بر سر صدور حکم اعدام هاشم آقاجری، بیشتر کشورهای خارجی در این باره سکوت اختیار کردند. فریبا مودت و نگاهی به گزارش خبرگزاری فرانسه.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در حالی که تنش بر سر حکم اعدام آقای آقاجری در ایران بالا می گیرد، دول غربی به گونه‌ای بی سابقه از بیم دامن زدن به ناآرامی‌های جاری سکوت اختیار کردند و تنها ایالات متحده و کانادا نسبت به تحولات جاری در ایران واکنش نشان داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن انتقاد از شدت حکم مجازات آقای آقاجری نسبت به وخامت‌گراییدن وضع حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کرده است. در کانادا نیز وزارت خارجه این کشور اعلام کرده است که اگر گزارش‌های واصله از ایران صحت داشته باشند، در آن صورت دولت کانادا نسبت به تعهدات ایران در قبال رعایت حقوق بشر متردد شده و ضمن تعقیب اوضاع جاری در ایران در مورد القای مستقیم مراتب نگرانی خود به مقامات این کشور تردید نخواهد کرد. اما بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، دول اروپایی عمدتاً مایل به دخالت در کشمکش‌های میان پرزیدنت خاتمی و عناصر محافظه‌کار نیستند. اتحادیه اروپا در جریان مذاکره با ایران است تا رشته‌های ارتباطی خود را با دولت اصلاح‌گرای آقای خاتمی تحکیم بخشد. هرچند این مذاکرات عمدتاً پیرامون یک پیمان بازرگانی دور می‌زند، اما حواشی آن مسئله حقوق بشر در ایران و مبارزه علیه تروریسم را نیز در بر می‌گیرد. روز پنجشنبه پارلمان صدر کنونی اتحادیه اروپا یعنی کشور دانمارک بر اقدامات دولت دایر بر حمایت از آقای خاتمی از طریق برقراری مذاکره صحه گذاشت. اما بنا به این گزارش عناصر محافظه‌کار در ایران همواره ناراضیان از رژیم را مأمورین خارجی و هر نوع انتقاد دیگر دول را دخالت در امور داخلی ایران توصیف کردند تا موضع خود را تقویت بخشند. در این رابطه یک دیپلمات آسیایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است جامعه دیپلماتیک در اظهار عقیده در مورد جریانات ایران بسیار محتاط است، زیرا هر گونه انتقاد به عنوان دخالت یا طرفگیری از جناح‌های مختلف در ایران تقبیح می‌گردد و این نتیجه منفی به بار خواهد آورد. یک دیپلمات اروپایی نیز گفته است فقدان بیانیه‌های علنی از جانب اروپا لزوماً به معنی آن نیست که دول اروپایی نظرات خود را در خفا به اطلاع مقامات ایران نمی‌رسانند. نخست وزیر دانمارک به دنبال ارسال پیامی خطاب به دستگاه رهبری ایران که در آن از ذکر نام آقای آقاجری خودداری شده بود، به پارلمان دانمارک گفت اگر نتایجی عاجل از تحولات جاری ملاحظه نشود، دانمارک سیاست برقراری مذاکره با دولت ایران را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. قرار است اتحادیه اروپا در ماه آینده، ماه دسامبر، در زمینه حقوق بشر با ایران به مذاکره بنشیند. منابع دیپلماتیک عمدتاً معتقدند که تهدیدات آقای خاتمی دایر بر اینکه در صورت عدم توفیق در اقدامات اصلاحیش از ریاست جمهوری استعفا خواهد کرد، عملی نخواهد شد.
گزارش خبرگزاری فرانسه بود درباره رویکرد دولت‌های خارجی به تحولات ایران و اکنون جمشید چالنگی نگاهی دارد به بازتاب این تحولات در روزنامه‌های عرب زبان.
روزنامه الاتحاد چاپ امارات تظاهرات دانشجویی اخیر در تهران را ابراز نارضایتی جوانان از شرایط موجود در ایران دانسته است. الاتحاد می‌نویسد هرچند محور اصلی این تظاهرات اعتراض به حکم صادره در مورد هاشم آقاجری استاد دانشگاه بوده است، اما ریشه اصلی این تظاهرات به محدود بودن دایره زندگی جوانان ایرانی برمی‌گردد. این روزنامه چاپ امارات اضافه می‌کند جوانان ایرانی در تظاهرات خود حکم اعدام آقاجری را حکم اعدام اندیشه و آزادی بیان خواندند. آنان در شعارهای خود خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شدند. القبس روزنامه چاپ کویت نیز در این زمینه می نویسد شواهد حاکی است که جناح محافظه‌کار که از حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز برخوردار است، در برخورد با روند اوضاع در ایران دچار سردرگمی شده است. القبس می افزاید محافظه‌کاران از طریق قوه قضایی هاشم آقاجری از وفاداران به انقلاب اسلامی را محکوم به اعدام ساختند و در سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران عباس عبدی از اشغال کنندگان سفارت آمریکا را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به زندان فرستادند. القبس می نویسد چون این اقداماتی به ویژه در اوضاع کنونی منطقه می تواند سردرگمی محافظه‌کاران را در ایران در برابر اوضاع کنونی در این کشور نشان دهد. این روزنامه کویتی می افزاید برای ناظران در منطقه و احتمالاً خارج از منطقه این پرسش پیش می آید که اوضاع در ایران چگونه است که یکی از سرشناسان خط امام که سفارت آمریکا را در تهران به اشغال درآوردند سر از جاسوسی برای آمریکا درآورده است و یا هاشم آقاجری که از وفاداران به انقلاب اسلامی و روحانیت بوده چگونه به اتهام اهانت به اسلام و روحانیون به اعدام محکوم می شود. روزنامه سعودی از شرق الاوسط نیز به نقل از خبرگزاری فرانسه می نویسد روز جمعه در پی برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران حدود 1000 نفر با دادن شعارهایی خواستار اجرای حکم اعدام هاشم آقاجری شدند. از شرق الاوسط در این حال می نویسد در تظاهرات دانشجویی که در اعتراض به این حکم برگزار گردید و احتمالاً در روزهای آینده نیز به نوشته این روزنامه ادامه خواهد یافت چند هزار تن شرکت داشتند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، پاک.
یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که امکان دارد جمهوری اسلامی ایران در جنگ با عراق به آمریکا کمک کند. کارشناسان میگویند انگیزه های تهران از نفرت عمیق از صدام حسین فراتر می رود و ایران از جمله می خواهد پس از سرنگونی رژیم او نفوذی در عراق به دست آورد. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
یک سال پیش زمانی که آمریکا برای حمله نظامی به افغانستان و بیرون راندن طالبان و در هم کوبیدن پایگاه‌های سازمان تروریستی القاعده آماده می‌شد، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است به طریقی به کوشش‌های جنگی آمریکا کمک کند و از جمله به یاری خلبانان آمریکایی در صورتی که هواپیماهای آنها در خاک ایران سقوط کند بشتابد. و اینک که صحبت حمله به عراق در میان است، امکان دارد توافق مشابهی بین تهران و واشنگتن صورت گیرد. روزنامه USA Today به نقل از یک مقام پنتاگون می‌نویسد که تماس‌های اولیه بین دو طرف در مورد همکاری در زمینه رویدادهای اضطراری مانند کمک به خلبانانی که هواپیماهای آنها سرنگون می‌شود یا حوادث دریایی در خلیج فارس از طریق میانجیگران عرب در یک کشور کوچک در منطقه آغاز شده است. USA Today اضافه می‌کند جمهوری اسلامی همچنین موافقت کرده است به مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق که دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد اجازه دهد با ارتش آمریکا برای برکناری صدام حسین همکاری کند. از این گذشته ایران همینک بر کوشش‌های خود برای کمک به نیروی دریایی آمریکا در به دام انداختن قاچاقچیان نفت عراق در خلیج فارس افزوده است. باربارا سروین، خبرنگار USA Today، به نقل از کارشناسان می‌نویسد انگیزه های تهران از نفرت عمیق نسبت به صدام حسین که در سال 1980 به سربازانش دستور داد به ایران حمله کنند و موجب مرگ و مجروح شدن بیش از 500,000 ایرانی شد فراتر می رود. تهران می‌خواهد در عراق پس از صدام حسین نفوذ به دست آورد و مسلم سازد که ایران که دولت بوش آن را به حمایت از تندروهای خاورمیانه و کوشش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی متهم می‌کند، هدف بعدی جنگ آمریکا با تروریسم نخواهد بود. رهبران جمهور اسلامی همچنین می‌خواهند در خصومت رو به گسترش بین محافظه‌کاران اصلاح طلبان امتیازات سیاسی در داخل به دست آورند. روحانیان محافظه‌کار که در دولت ایران دست بارا را دارند هنوز در انظار عمومی فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، اما به گفته تحلیلگران می‌خواهند اعتبار هر گونه بهبود در مناسبات با آمریکا را خود به دست آورند. خبرنگار یو اس ای تودی می‌نویسد در نشانی از این بهبود امکان دارد برای نخستین بار در مدت یک سال به یک دیپلمات ارشد ایرانی اجازه داده شود به واشنگتن بیاید. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا میگویند امکان دارد محمد جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در اول هفته آینده با گروهی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان ملاقات کند. مؤسسه پژوهشی خاورمیانه در واشنگتن نیز از او دعوت کرده است در یک مهمانی در روز دوشنبه شرکت کند. یو اس ای تودی به نقل از کارشناسان ایران می‌نویسد احتمالاً هر دو دولت هر گونه همکاری را یک مانور تاکتیکی کوتاه مدت تلقی خواهند کرد. اما گرسیک استاد امور بین المللی در دانشگاه کلمبیا میگوید به نظر او نشانهایی از بهبود در مناسبات به چشم میآید. با این حال خبرنگار یو اس ای تودی یادآور میشود که پیشرفت در این روند بیشتر به سیاستهای داخلی پرآشوب ایران ارتباط دارد.
همایون مجد به نقل از روزنامه یو اس ای تودی از احتمال دیدار سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با اعضای کنگره آمریکا خبر می‌داد، اما مسئولان ایرانی و آمریکایی می‌گویند که برنامه این دیدار لغو شده است. قرار بود که محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک در رویدادی کم سابقه به واشنگتن برود و با نمایندگان مجلس آمریکا دیدار کند، اما این دیدار به دلیل آنچه که مسئولان نمایندگی ایران در سازمان ملل عدم هماهنگی وزارت خارجه آمریکا با سازمان دهندگان برنامه خوانده لغو شده است. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
آنچه می توانست اولین دیدار رسمی یک مسئول جمهوری اسلامی از واشنگتن پایتخت آمریکا باشد انجام نخواهد شد. مسئولان ایران و آمریکا هر دو تایید کردند که برنامه دیدار سفیر ایران در سازمان ملل با اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن لغو شده است. طرف ایرانی میگوید عدم هماهنگی بین سازمان دهندگان این برنامه و وزارت خارجه آمریکا دلیل اصلی لغو آن شده است. یک مؤسسه آمریکایی طرفدار رابطه با ایران، مؤسسه خاورمیانه، جز سازمان دهندگان دیدار سفیر جمهوری اسلامی با اعضای کنگره آمریکا بود. اعضای این مؤسسه گفته بودند دولت آمریکا با اعطای روادید به سفیر ایران برای سفر به واشنگتن کوشیده بود علائم مثبتی را به جمهوری اسلامی ایران بفرستد. از آنجایی که ایران و آمریکا مناسبات دیپلماتیک ندارند، آمریکا برای سفرهای دیپلمات‌های ایرانی مستقل در سازمان ملل در نیویورک به خارج از این شهر محدودیت‌های قائل شده. اما ظاهراً به همت مؤسسه خاورمیانه قرار بود محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل به واشنگتن برود تا با اعضای کنگره آمریکا قانونگذاران ایالات متحده دیدار کند. اما این دیدار و برنامه‌های دیگر سخنرانی و پرسش و پاسخ با شهروندان آمریکایی انجام نمی‌شود. این آخرین مورد از مواردی است که امکان نزدیکی بین ایران و آمریکا وجود داشته است. این بار قرار بود سفیر جمهوری اسلامی با اعضای کنگره آمریکا دیدار کند، ولی چندی پیش که احتمال می‌رفت نمایندگان مجلس ایران با اعضای کنگره آمریکا دیدار کنند، مخالفان رابطه در ایران به ویژه رهبر جمهوری اسلامی مانع شدند. با این حال پس از ماجرای 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، مواردی از همکاری دو کشور دیده شده است. هرچند ایرانیان احساس کردند نقش سازنده آنها مورد قدردانی آمریکایی‌ها قرار نگرفت. اینا که احتمال حمله آمریکا به عراق می‌رود، باز هم جسته و گریخته سخن از احتمال برخی همکاری‌های جمهوری اسلامی با ایالات متحده می‌رود. مقامات ایرانی یا آمریکایی هنوز توضیح ندادند که آیا لغو دیدار سفیر ایران از واشنگتن ناشی از انگیزه‌های سیاسی بوده است یا نه.
سیاوش اردلان از رادیو آزادی گزارش می‌کرد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را هم اکنون بر روی این طول موج‌ها می‌شنوید.
19 متر ردیف 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی طول موج‌های 25 متر ردیف 11960، 11985 و 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران بر روی این طول موج‌ها، 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتسپرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
دوستان برنامه های رادیو آزادی را با ترانه ای از سیاوش قمیشی ادامه دهید.
ای چه سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی ما رو کاشتی، این دل مهربون و چشم انتظار گذاشتی. برای بیوفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی ما رو کاشتی، این دل مهربون و چشم انتظار گذاشتی. برای بیوفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمونه داری. چشم انتظارم نذار، تاریک و تارم نذار، بیشتر از این مسترا رو کول پارم نذار. چه روز و روزگاریه، وای چه شبای تاریه، دفعه بیقراری و عاشق ما فراریه. اون روز و روزگاری بود، زمستون و بهاری بود، شادی و تو قصمون حال و هوای یاری بود. برای بیوفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت